سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارفات مالیشان را ارائه کردند. مقامات ولایت ننگرهار از افزایش در عواید گمرک تورخم خبر دادند و هشدار رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در رابطه با عملیاتش در سوریه. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان در جریان کمپاین انتخاباتی را به کمیسیون ارائه کردند. به گفته این کمیسیون از میان 6 نامزد ریاست جمهوری که گزارش مصارف مالیشان را به این کمیسیون ارائه کردند، گزارش مالی 3 نامزد از جمله محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز و عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نواقص داشتند و برای اصلاح دوباره به دفترهای انتخاباتی برگشت داده شدند. شایما رضایی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد گفت:
علومی، تورخان و نجرابی اینا گزارششان تکمیل است. دکتر سبغنی، دکتر سب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارششان ناقص بودند.
خانم رضایی افزود 11 نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری هیچ گزارش در مورد مصارف انتخاباتیشان به کمیسیون ارائه نکردند. برق کابل و چند ولایت دیگر که در اثر تخریب یک پایه برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان قطع شده بود دوباره وصل شد. خانمیر شینواری معاون اداره عملیاتی شرکت برشنا می گوید در 24 ساعت قطع برق آنان به هزینه 3 میلیون افغانی خسارمند می شوند که در این دو شبانه روز شرکت برشنا چندین میلیون افغانی خسارمند شده است. کار روی ترمیم پایه تخریب شده در دره ایجان ولسوالی سالنگ جریان دارد و برق به صورت موقتی برای کابل و شماره از ولایات که از این کیبل برق مستفید می شوند وصل شد. گروه طالبان به طور متداوم پایه های برق را در نقاط مختلف افغانستان هدف قرار می دهند، اما این بار افراد مسلح غیر مسئول در دره ایجان این پایه برق را تخریب کردند. در مورد دلیل این عمل تخریبی و آهیت افراد مسلح غیر مسئول که سبب قطع برق شدند، مسئولین معلومات ندارند. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی ننگرهار از افزایش عواید گمرک تورخم خبر دادند. دفتر ولایت ننگرهار در اعلامیه از قول رئیس گمرک تورخم نوشته که گفته است عواید روزانه این گمرک از 5 میلیون به 8 میلیون افغانی افزایش یافته است. حال همچنین خبر از جهان، نیروهای زمینی ترکیه در دومین روز آغاز عملیات نظامیشان علیه قوای بر رهبری کردها در مناطق تحت کنترل این قوا در سرحد سوریه با ترکیه پیشروی می کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز انتقادات بین المللی از این عملیات تهاجمی کشورش را رد نموده، تاکید کرد که هدف این عملیات محو تروریسم در سرحدات ترکیه است. آقای اردوغان همچنان گفت که نیروهای ترک 109 تروریست را که هدفش ملیشه های کرد است از بین بردند. آقای اردوغان در اشاره به انتقادات کشورها از این عملیات قوای ترکی گفت:
ای اروپا بیلی کندینزه گیدین بخ گینه سویلیو بیزیم شو اندکی
وی میگوید ای اتحادیه اروپا، به خود بیایید. اگر شما عملیات ما را به حیث اشغال نشان دهید، کار ما ساده است. دروازه ها را باز نموده، 3,600,000 مهاجر سوریه را به شما می فرستیم. قبل از این برخی از کشورها و رهبران جهان در مورد آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ابراز نگرانی کردند و شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را در این مورد دایر می کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید قبل از تماس تلفنیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که حال بحث برانگیز شده و منتج به آغاز تحقیقات در مورد استیضایی که رئیس جمهور ترامپ شده، نمی دانست که کمک های نظامی امریکا به اوکراین معطل شده است. زلنسکی امروز به گروهی از خبرنگاران گفت نحوه صحبت تلفنی ترامپ با وی آوردن فشار نبود. زلنسکی گفت من آگاه نبودم که کمک های نظامی امریکا به ما معطل شده است و زمانی که اطلاع حاصل کردم موضوع را با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در وارسا مورد بحث قرار دادم. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا خواهان تحقیقات در مورد این صحبت تلفنی چند هفته پیش ترامپ با زلنسکی شدند که می‌تواند به استیضای ترامپ بیانجامد. بر اساس گزارش‌ها در این صحبت تلفنی آقای ترامپ از زلنسکی خواهان تحقیقات در مورد جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن شده بود. هانتر بایدن زمانی در اوکراین کار می‌کرد با یک مشکل قضایی مواجه شده و به گفته ترامپ جو بایدن با استفاده از صلاحیت‌هایش پسرش را کمک کرده بود. بایدن رقیب عمده ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست. و خبر آخر که پیتر هندکی نویسنده اتریشی برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات اعلان شد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل می شود. نظر یک آگاه امور انتخاباتی را هم در این مورد می شنوید.
تا جایی که ما اطلاع داریم کمپانی را که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک می رسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست.
تأثیرات جنگ بر روان کودکان افغان چگونه است؟ یک کودک از ولایت جوزجان در این مورد می گوید
مکتب رفتن نمی تانیم، در رو جنگ می شه، طالب رو فایر می کنه، اسکار رو فایر می کنه، درست هم درست خونده نمی شه، این درست یاد گرفتن نمی تانیم، همی شه درست در رو هر روز جنگ است.
گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در شمال سوریه و تهاجم نظامی ترکیه بر آن منطقه. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
اگر ما دندان طفل بی وقت اکسترکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره از او استفاده کردن نمیتونه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم، ما تا دست پایم زستی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. برای حل مشکلات تکنیکی در سرور اطلاعات بیومتریک انتخابات اخیر، انجینیران جرمنی به کابل رسیدند و کارشان را آغاز کردند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در این مورد ابراز نگرانی کردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات به میان آمده در دیتا سرور کمیسیون جدی نیست و به زودی حل خواهد شد. محمد حنیف دانشیار از کمیشنران این کمیسیون روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت دو تن از انجینیران کمپانی دارملوک به کابل آمده و تا پایان روز پنجشنبه مشکل به میان آمده را حل خواهند کرد.
مشکل جدی وجود نداشت، صرف سرعت انتقال دیتا به سرور بود که هم دلیلش احتیاط بسیار زیاد ما به خاطر امنیت سرور بود تا حملات سایبری صورت نگیره. حال دو تا متخصصین از جرمنی آمدن، از شب تا حال را سرازی کار کردن، ممکنه چند ساعت دیگه نتیجه از را برای ما بیارن. اطمینان ما حاصل شود از این که مورد حمله قرار نگیره سرور.
پس از انتقال معلومات دستگاه‌های بایومتریک به سرور، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که از این طریق رأی‌های غیر بایومتریک جدا سازی خواهند شد. با این حال برخی ناظران دسته‌های انتخاباتی از مشکلات به وجود آمده در سرور ابراز نگرانی می‌کنند. داوود سلطانزوی ناظر تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی به رادیو آزادی میگوید اگر مشکل به میان آمده هرچه زودتر حل نشود نتیجه قابل نگرانی خواهد بود.
مشکل پیش آمده در کمیسیون برای ما قابل نگرانی است. ما با عنوان یک تیم قوی خواهان حل فوری این مشکل هستیم. از کمپانی درملوک می خواهیم تا در این باره زودتر برای ما معلومات دهد. اگر این مشکل حل نشود بدون شک نتیجه برای ما قابل نگرانی است.
از سوی هم محمد یونس نواندیش ناظر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید در شرایط حساس کمیسیون باید تدابیر پیشگیرانه را روی دست داشته باشد.
نخیر، ما نگران از ای که در ملوک نمیتانه یا سیستم از او فعال نیست از این نگرانی نداریم، چون ما میفهمیم که کمپانی بسیار معتبر و قوی هست. اما تنها چیزی که می دیتا ترانسفر در اینجا کن ساخته، اینی دلیل باید اونا بر ما بگن که چه دلیل وجود داره که دیتا کن شده انتقالش. تشویش ما عظمی بوده.
کارشناسان تکنولوژی معلوماتی در این باره میگویند در شرایط فعلی تهدید دسترسی به دیتا سرور کمیسیون انتخابات وجود دارد و باید کمیسیون در این باره تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. نگرانی درباره مشکلات به وجود آمده در سرور کمیسیون انتخابات در حال مطرح می شود که از 24 ساعت گذشته به این سو گزارش های نشر شدند که گویا دیتا سرور در کمیسیون انتخابات هک شده و یا هم مورد تهدید حمله های سایبری قرار گرفته است.
شنیدید که برای حل مشکلات تکنیکی در سرور اطلاعات بیومتریک انتخابات، انجینران جرمنی به کابل رسیدن و کارشان را آغاز کردند. اما شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی در این مورد ابراز نگرانی کردند. امام محمد ولی ماچ رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر مشکل در سیستم سرورهای بیومتریک به زودی رفع نشود، اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر خواهد افتاد. حمید حکیمی با آقای ولی ماچ صحبت کردن خواست از وی پرسیده است که آیا مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک روی شفافیت انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
در این شکل نیست که استفاده از تکنولوژی هم از هم مزایای خود داره و بعض چالش های خود هم داره و مزایای استفاده از تکنولوژی همیست که در سرعت کار، در شفافیت و در خیلی موارد دیگه کارهای بشری رو آسان ساخته و در این اصلا هم بعض چالش های خود همیشه داشته. فرض مثال تا جایی که ما اطلاع داریم کمپانی ده که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک میرسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست، یک کمپانی عامه که معمولا پروژه های بخش بایومتریک اینا در سطح جاهایی که اینا پروژه داشتن انجام دادن و بعید از امکان هم نیست، چون که ماشین هست و تکنولوژی هست، گاهی وقت اختلاف پیش می آید، یا از لحاظ تکان برق می باشه یا کدام مشکل نفذار پیش می آید و بعض امکاناتی از یا کسی به قصد خراب کرده خراب بکنند، بعید از امکان نیست. ولی موضوعی که بسیار قابل بحث است همین هست که کمیسیون مستقل انتخابات بسیار دقیق و متوجه باشد دو کار باید انجام بده. یکی در ضمن از اینکه زمینه را فراهم می سازه به خاطر نظارت و به خاطر تامین شفافیت، دوم یک هماهنگی و یک ارتباطات خیلی خوب را میان تمام شرکا باید ایجاد بکنه.
ولی ما اگر همین مشکل ادامه پیدا بکنه، مشکل سرور بایومتریک، چه فکر میکنین که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد؟
طبیعتا اگر قرار باشد مشکلات های فنی در سیستم بایومتریک در کمیسیون مستقل انتخابات پیش بیایه و اینا نتوانند به تاریخ 27 میزان که باید از نتایج ابتدایی اعلان بکنن طبیعتا وقتی که نتایج ابتدایی به وقت زمانش اعلان نشد و میرقم نتایج نهایی هم به وقت زمانش اعلان نمیشه، ولی مردم افغانستان بی‌صبرانه منتظر هستند و نباید از کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ‌هایی را که اعلان کرده اینا را عدول بکنه.
ولی ما صرف در خود شما اشاره کردین که کمپانی که قرارداد بایومتریک داره یا تجربه انتخابات را ندارن، برای چی باید کمیسیون مستقل انتخابات در یک جامعه که این گونه روندهای ملی همیشه جنجال برانگیز بوده با یک قسم یک کمپانی قرار امضا بکنه؟
فکر میکنم از دیدگاه ما خوب شده که فرض مثال کمپانی تجربه انتخاباتی را نداره. اگر خدا نخواسته این کمپانی مربوط به انتخاباتی می بود، شاید بعد شک و شبهه‌های بیشتر به خاطر تقلب و به خاطر اون یک کاندید شاید بیشتر میشد. این که یک کمپانی عام است رو در بخش بایومتریک و انگشت نگاری کار کرده و در این بخش هم استفاده کرده، اینا بیشتر یعنی موارد دیگه را نباید از هم دست بزنن و تجربه هم ندارن، خوبیش یعنی دنمی هست.
مصاحبه همکارم حمید حکیمی را با امام محمد ولی‌ماج رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در 6 ماه گذشته حدود 25 میلیون دلار از قروض کابل بانک دوباره به این بانک برگشتانده شده است. بر اساس گزارش ها خلیل الله فیروزی نیز بعد از رهایی از زندان 14 میلیون دلار را دوباره به این بانک سپرده است. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
سقوط کابل بانک ماجرایی که رسیدگی کامل به آن یکی از وعده‌های رئیس جمهور غنی در آغاز کارش بود، اما دیده می‌شود که حکومت رئیس جمهور غنی پس از 5 سال نتوانست به این وعده‌اش جامعه عمل بپوشاند. به تازگی کمیته تصفیه کابل بانک به رئیس جمهور گزارش داده است که این کمیته توانسته در 6 ماه گذشته 16 جایداد بدهکاران کابل بانک را به ارزش 12 میلیون دلار به حساب وزارت مالیه انتقال دهد. این کمیته همچنان گفته است که روند انتقال 13 میلیون دلار دیگر از بدهکاری‌های کابل بانک نیز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نیاز است تا برای تصفیه حساب کابل بانک تلاش ها بیشتر شوند.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده، اما هنوز هم اینا کار میکنن. قضیه اخیری از حصول پول زیادی از آقای خیلی فیروزی است که تحت نظارت قرار گرفتن، اما در این شک نیست که نیاز به تلاش بیشتر است. خود کمیسیون هم یا کمیته هم کار میکنه، ما از کارشان راضی هستیم، تلاش های زیاد را به خرج دادن و انشاءالله امیدوار هستیم که اینا تولده بیشتر داشته باشند.
در نشست که نوقت روز چهارشنبه در ارگ برگزار شده بود، اعضای کمیته تصفیه کابل بانک به رئیس جمهور غنی گفتند که خلیل الله فروزی یکی از سهامداران پیشین کابل بانک که چند پیش به علت وضعیت بد صحی از زندان آزاد شد، پس از رهاییش 14 میلیون دلار از بدهی هایش را پرداخته است و قرار است 18 میلیون دلار دیگر نیز بپردازد. در همین حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که 5 سال گذشته فرصت خوبی برای حکومت بود تا تمامی این بدهکاری ها را بگیرد و به کابل بانک بازگرداند، اما حکومت این فرصت را از دست داده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته به رادیو آزادی گفت:
کمیته گزارش میده برق باید کمیته عین گزارش مردم بده، جزئیات گزارش که اینا وقتی پول گرفته از کیها گرفته و چقدر مقروضین دیگه مانده و کی باید چه که بپردازه، نه اشخاص مشخص بساده تا مردم بفهمه. قانونی است که یا باید قرض خود بپردازه یا عمو دارایی که داره کلش باید اعلام شو با پیسش بیای با بودجه ملی، در حالی که اصلا نشد. مردمایی که دارایی داره تا بال دارایش به اعلام نرفته.
با این همه کمیته تصفیه کابل بانک در گزارششان به رئیس جمهور گفتند که تلاش ها برای حصول جایدادهای بدهکاران کابل بانک که در بیرون از کشور موقعیت دارند نیز ادامه دارند. با تماس های فراوان موفق نشدیم دیدگاه اعضای کمیته تصفیه کابل بانک را در این باره داشته باشیم.
حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا بر رفت و آمد وسایط مسافربری و تجارتی از گذرگاه ترخم محدودیت وضع کرده است. قبلا در گزارش های از بقول از مقامات پاکستانی گفته شده بود که جانب افغانستان بر رفت و آمد لاری ها صرف از ساعت 9 صبح تا 5 شام اجازه می دهد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
حکومت افغانستان میگوید طی مراحل اموال صادراتی و وارداتی به شکل عادی از گذرگاه ترخم جریان داشته و هیچ نوع سکتگی غیر قانونی در طی مراحل انتقال 24 ساعته اموال از دروازه ترخم ایجاد نشده است. پیش از این مقام های سرحدی پاکستان روز چهارشنبه گفته بودند حکومت افغانستان به خاطر کمبود پرسنل و تسهیلات نمیتواند بندر تورخم را 24 ساعته فعال نگه دارد. به نقل از مقام های افغان گفته شده بود که بر اساس جدول جدید به رفت آمد لاری ها تنها از 9 صبح تا 7 شام اجازه داده می شود. اما عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار این گزارش ها را رد کرده می گوید این ادعا درست نیست. با گفته آقای خوگیانی از زمانی که خدمات گمرکی در شهرک تورخم آغاز شده مقام های ننگرهار هم خدمات 24 ساعته را نه تنها در بخش های گمرک تورخم و بخش های شاروالی شهر بلکه برای مسافران، تاجران و همه رفت آمد موترهای باربری سایر عرصه ها فعال نگه داشتند. او امروز در پیام به رادیو آزادی گفت
د همدی خدمتون لعمل اوست د تورخم گمرک مدیریت
بنابراین خدمات عواید گمرک تورخم به طور اوسط روزانه 3 میلیون افغانی افزایش یافته است. روزانه از رای بندر تورخم از 400 تا 500 موتر باربری کالاهای مختلف به پاکستان صادرات داریم و همچنان از 500 تا 600 لاری مواد مختلف از پاکستان وارد می شود. راه باز است و اینکه گویا بندر بسته است و یا خدمات گمرکی ندارد صرف ادعا و شایعه
میباشد.
وزارت مالیه افغانستان هم امروز پنجشنبه در بیانیه گفته که حکومت دارای منابع و ظرفیت های لازم مالی، تکنیکی و انسانی برای فعالیت 24 ساعته دروازه تورخم بوده و تمام تسهیلات مورد نیاز جهت طی مراحل اموال صادراتی و وارداتی را ایجاد نموده است. سوالزر افریدی سرپرست اداره پلیس سرحدی پاکستان روز سه شنبه پس از ملاقات با مقام های افغان گفت آنها برای سهولت رفت آمد وسایط باربری و مسافربری در فاصله بین پشاور و تورخم در سه محل بگیاری چنگهای و میچینی پارکینگ وسایط ایجاد کردند. افغانستان و پاکستان از اول ماه سپتامبر امسال تردد از گذرگاه تورخم را 24 ساعته ساختند. بندر تورخم یکی از گذرگاه‌های پرتردد میان افغانستان و پاکستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عکس العمل ها علیه عملیات کشورش در شمال سوریه با خشم جواب گفته می گوید که عملیات نظامی این کشور علیه کردها در شمال سوریه به حفظ تمامیت ارضی آن کشور کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس گزارش می دهد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در شمال شرق سوریه به هدف ایجاد توازن دموگرافی آغاز شده تا مهاجرین سوریه پس به وطن برگردند. اردوغان در این مورد به اعضای حزب حاکم ترکیه صحبت کرد. اردوغان تاکید نمود اجازه نخواهد داد که در این عملیات به مردم ملکی آسیب برسد. رئیس جمهور ترکیه بیان کرد در عملیات کنونی که شب گذشته آغاز شده تا حال به گفته او ده ها تروریست کشته شدند.
حرکت باشتده ساعتن شو آنه قدر
از آغاز عملیات تا حال 109 تروریست کشته شدند. مانند دیگر عملیات هایی که ترکیه انجام داده، هدف عملیات چشمه صلح هم سهم در حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سوریه می باشد.
و سیاسی بلینه کتکده بلنمکتر.
قبل از این کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان بعضی از کشورهای عرب عملیات ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرده بودند و رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به اتحادیه اروپا گفت که اگر انتقادات و سر و صداهای آنها زیاد شود دروازه ها را برای 3.6 میلیون مهاجر سوریه باز خواهد کرد که به سمت اروپا بروند. و همچنان به کشورهای عرب مصر و عربستان سعودی هشدار داد که بر ترکیه انتقاد نکنند زیرا هدف ترکیه ایجاد بی‌ثباتی در سوریه نیست. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ اظهار داشت بر ترکیه حساب میکند که از تحمل کار بگیرد و ضمانت کند که اقداماتش در شمال سوریه سنجیده و مناسب میباشند. استولتنبرگ که بعد از ملاقات با صدر اعظم ایتالیا جوزپ کونته در روم صحبت میکرد اظهار داشت
ما همچنان در مورد سوریه صحبت کردیم. متحد ما ترکیه در خط اول بحران قرار دارد و نگرانی های مشروع امنیتی دارد. این کشور زیان بزرگ حملات تروریستی را متحمل شده است و میزبان میلیون ها مهاجر سوریه می باشد. ناتو از مقامات ترکیه در مورد این عملیات معلومات به دست آورده، اما این مهم است که از اقدامات خودداری شود که منطقه را بی ثبات می سازد، تشنج را بیشتر می سازد و سبب آسیب بشری می گردد. در خبرهای اخیر وزارت دفاع ترکیه آمده است که قوای این کشور اهداف مشخص را در داخل سوریه تصرف نموده و عملیات آنها طبق پلان موفقانه پیش می رود. روز گذشته رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان آغاز عملیات هوایی را بر اهداف کردها در شمال شرق سوریه اعلان کرد و شب گذشته قوای زمینی ترکیه هم به اینجا داخل شدند. ترکیه گروه کردها را که در این منطقه فعالیت دارد یک گروه تروریستی خوانده و این گروه را تهدید به امنیت خود می شمارد. ترکیه این عملیات خود را چشمه صلح نامیده و ادعا می کند که با تصفیه ساحه در حدود 100 کیلومتر در بین شهرهای رأس العین و تل ابیض سوریه یک منطقه مسئول را ایجاد می کند تا بتواند 100 هزار مهاجر سوریه را که به ترکیه پناه بردند در این مناطق جایگزین کند. این مناطق قبلا توسط همین گروه های کردی تحت حمایت آمریکا از حضور داعش پاک شده بودند، اما آمریکا هیچگاه سلاح‌های ثقیل به این گروه نداد و اکنون این گروه توان جلوگیری حملات هوایی و راکتی ترکیه را ندارد. هرچند این گروه‌ها ادعا می‌کنند که ده‌ها هزار سرباز و طرفدار دارند، اما به نظر تحلیلگران این گروه‌ها نمی‌توانند با قدرت نظامی ترکیه رقیب باشند، ولی آنها می‌گویند که بجز از مقاومت راه دیگری ندارند.
شماری از معلمان مکاتب ولسوالی آقچه در ولایت جوزجان میگویند جنگ و درگیری‌های شبانه در قریه‌ها مصیبت بزرگ روانی را بر کودکان، خصوصا شاگردان مکتب، تحمیل کرده است. آنها میگویند که صدای دلخراش توپ و تفنگ شب‌ها باعث کمخوابی و اذیت کودکان شده و آنها از بیماری روانی رنج میبرند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
اینجا مرکز صحت روانی شفاخانه ولایتی جوزجان است، جایی که همه روزه ده ها تن برای درمان بیماری روانی مراجعه می کنند. فرشاد 14 ساله شاگرد مکتب ذکور کونی شهر آقچه است که با مادرش یک جا برای درمان به این مرکز آمده. می گوید در ولسوالی آقچه مرکز روانی نیست، از این لحاظ و شهر شبرغان برای تداوی آمده است. این شاگرد مکتب گفت به دلیل افزایش فیر سلاح‌های ثقیل و ادامه جنگ در منطقه‌شان به بیماری روانی دچار شده است.
شب از خواب میترسیم، خواب زیاد ندارم. طرف ما جنگ است، وایسمون است که بمبار تا از طیاره.
تنها فرشاد نیست که به این بیماری مبتلا شده باشد، بلکه شهلا دختر 9 ساله شاگرد مکتب متوسطه قریه سرخ آقچه نیز به این بیماری گرفتار شده و یک ماه می شود به مکتب نرفته است. شهلا می گوید او به دلیل ترس و نگرانی از خشونت ها و احتمال جنگ طالبان با نیروهای امنیتی در مسیر را جرأت نمی کند دیگر به مکتب برود.
مکتب رفتن نمیتونم، در رو جنگ میشه، تلف و فایر میکنه، اسکرا فایر میکنه، درس فهم درس خوندن نمیشه، این درس یاد گرفتن نمیتونم، همیشه تشویس هستیم، در رو هر روز جنگ است.
جنگ در ولسوالی های پنجگانی آقچه بر روح و روان مردم خصوصا کودکان تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از شاگردان مکاتب از رفتن به مکتب محروم ماندند. محمد عمر سیور فعال مدنی و یکی از معلمان مکاتب خط نخست جنگ در آقچه هشدار می دهد و می گوید که این وضعیت نگران کننده است. این معلم چشم دیدش را در زمینه چنین بیان کرد.
ما شاگردهای را داریم که ما در منطقه شان فرزن جنگ میشه، سبایی که در مکتب میاین اونا یکی خود در داخل سن خوابشان میبره. دوم و افتاب ما علایی میره در شاگردها مشاهده کردیم که در مجریان که در داخل سن فرزن اونا با یک صدای با یک چیزی بلند اونا با یک چیز میزنن و وقتی که متوجه میشیم ببینیم هیچ موضوعی نیست، فرسان کنیم میگن که ما همونطور احساس کردم که اینجا جنگ شد داخل سن، یا همونطور اینا هم اگه ایشان اونمون تاثیر جنگی هست که چاو با دمو منطقی از اینا شده.
تورپیکی دکتر موظف مرکز صحت روان شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید که آنها روزانه 40 تا 50 بیمار روانی را سراپا معاینه میکنند که 25 تن آنان را کودکان تشکیل میدهند. دکتر تورپیکی گفت بیماران روانی که به این مرکز مراجعه میکنند بسیاریشان از ولسوالی آقچه هستند.
اکثر از طرف شو بمبارد میشه چیز، اونا پریشان هستن، خونه میبرشان، تشویش میکنن، از این خاطر روز که من خسته میباشن ریاضتشان تکلیف روانی پیدا میکنن، میترسن دخوا میترسن پشمان راجعه میکنن، ما صدا بیشان میکنن زیادتر شد.
آقچه با داشتن 120,000 جمعیت یکی از ولسوالی های درجه اول ولایت جوزجان می باشد که این شهر در چند سال گذشته شاهد ناامنی ها و خشونت ها بوده است.
ساعت 5:30 دقیقه عصر، حال توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها از همکارم زرغونه منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان را در جریان کمپاین های انتخاباتی با کمیسیون راه کردند. برق کابل و چند ولایت دیگر که در اثر تخریب یک پایه برق در ولسوالی سالنگ پروان قطع شده بود دوباره وصل شد. نیروهای زمینی ترکیه در دومین روز آغاز عملیات نظامیشان علیه قوای بر رهبری کردها پیشروی می کنند. و پیتر هندکین نویسنده اتریشی برنده جایزه نوبل امسال در ادبیات اعلان شد.
حال نسیم شفق با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
در ادامه مسابقات لیگ شپگیز کرکت در کابل امروز تیم بند امیر تیم آمو را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این بازی نخست تیم آمو بیتن کرد و در 20 اوور 121 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد.
اول نمبر امور بن امیر درمن جواب بن امیر وغنلا یو سلو یو شمل هدف تاکل شو و امون انگل لوری بن امیر پورا کورته په نسمه ورکه.
همین حالا بازی میان تیم‌های کابل و بوست ادامه دارد و نتیجه آن ناوقت امروز مشخص خواهد شد. در ادامه مسابقات شپگیز کرکت که 4 روز پیش آغاز شد تا حالا 6 بازی انجام شده و بازی هفتم ادامه دارد. قرار است فردا مسابقات یک روزه کیوکیشن کاراته در ولایت هرات راه اندازی شود. ضیاءالحق ضیا مسئول فنی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک روز ادامه خواهد داشت.
قرار است که از جریان از این مسابقات یک تیم منتخب خود هرات در کتگوری‌های مختلف سنی جوانان و بزرگسالان انتخاب شود.
دیروز مسابقات باسکتبال نیز میان تیم‌های هرات، کابل و کندهار در ولایت هرات انجام شد. در این مسابقات کابل مقام اول، کندهار جایگاه دوم و تیم ولایت هرات به مقام سوم دست یافت.
حال برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید که صبح امروز یک دختر جوان در ولسوالی برکه ولایت بغلان به گونه مرموز به قتل رسید. این دختر که زرمینه نام داشت توسط تفنگ شکاری به قتل رسیده و قاتل آن تا هنوز دستگیر نشده است.
ملا تاج محمد ولسوال برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله به علت ناسازگاری با نامزادش عصر روز گذشته دست به فرار از منزل زده بود که ساعت بعد از فرار گرفتار و صبح امروز به قتل رسید. او در مورد اینکه چه کسی عامل قتل این دختر می باشد گفت هنوز چیزی روشن نیست ولی تحقیقات در زمینه آغاز شده است.
نامزاد بوده، دختر نامزاد بوده، مسئله خشونت یگان خانوادگی پیدا شده. دیروز که دختر از اینجا بیرون شده خانه در مسیر ترک کسی دیده و پس دوباره آورده شده بود. شب در خانواده ایشون صبح خیر کرد دیگه از بین دفتر دختر توسط تفنگ چرایی از بین برده شده. قرار دختر والدینش هم که گویا خودکشی کرده باشه خدا. گاهی هم گفته میشه که خانواده کسی را از بین برده باشه.
یکی از همسایگان این دختر که نخواست نامی از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت زرمینه به اجبار نامزاد شده بود و اینکه میخواست خودش را نجات بدهد کشته شد. قتل زنان و دختران در بغلان در قیاس به بسیاری ولایت های شمالی کشور زیاد است و سالانه چندین تن از اینها به دلایل مختلف به قتل میرسند. قتل هایی که عده محکمه ای و رسانه ای میشوند ولی زیادیشان پوشیده و پنهان باقی میمانند. تنها در همین چند ماه اخیر دو زن جوان، یکی در ولسوالی خنجان و دیگری در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان، با تیر و تبر کشته شدند که قاتل یک آن گرفتار و دیگرش موفق به فرار شد. آگهان امور اجتماعی که بیشتر این قتل ها را زاده ازدواج های اجباری و قبل از وقت و خشونت های خانوادگی می دانند می گویند تا زمانی که علل و عوامل این قتل ها نابود و قاتلین مجازات نشوند، چون این کشتن ها کم یا گم نخواهند شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندان ها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را می‌شنویم که رویا مدومی تقدیم می‌کند.
مراقبت از دندان‌ها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندان‌هایش به درستی مراقبت نکرده است، می‌گوید که به علت خرابی دندان‌هایش نزد دکتر دندان رفته است و دندان‌هایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما اول متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است، به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم. ما شیرنی با بخوردیم، چیزای سخت با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها بر ما توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد بر ما سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدیم که باید دندانای خودم هر روز برس کنم، در زلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخت با او مایده نکنم تا که بتانم دندانای سالم داشته باشم. و بعد از این کوشش میکنم که امو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و امی زلسه دندان خودم مراعات کنم. و همچنان به مادرها و دیگرها پیام مایی است که لطفا امی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتانن دندانای خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخ یاد می کند که با دندانهایش خسته زردآلو شکستانده است.
مادرم ما میشه مرد توصیه میکرد که همی با دندان خود چیز سخت مایده نکنه. ما چی کردم؟ یک روز خسته زردآلو با دندان خود مایده کردم. اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بسبب اش بود که دندانم درد گرفت. و من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندانم را دید، گفت